أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث من در مورد این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر بود که حضرت برای برون رفت از شبهات حکمیه و کشف احکام الهی در چنین شبهاتی به مالک اشتر دستور داد که وردد الى الله و رسوله ما یضلعک من الخطوب ای یشکل علیک من الامور العظیمه المهمه و یشتبه علیک من الامور. و در این مورد استناد کرد به آیه شریفه 59 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و فرمود که الرد الى الله به معنای اخذ کردن به آیات محکمات قرآن است و رد الی الرسول به معنای اخذ کردن به سنت جامعه غیر مفرقه است، یعنی السنت التي اجمعت الامه على انها وردت من الرسول صلی الله علیه و آله، سنتی که اخذ به آن موجب تفرقه بین امت نمی شود. کسی نمیگوید که این سنت از پیامبر نیست تا موجب تفرقه بشود. بسیار خوب، بحثی را آغاز کردیم در مورد اینکه اولی الامر چه کسانی هستند. شش دیدگاه از اهل سنت را در این زمینه نقل کردیم و دیدیم که این دیدگاه ها قابل مناقشه هستند و هیچ کدام را نمیتوان پذیرفت. و سپس رفتیم به سراغ دیدگاه علمای شیعه و دیدیم که بعضی از بزرگان فرمودند که مفسران شیعه اتفاق نظر دارند که اولی الامر تنها امامان معصومند، در حالی که وقتی مراجعه میکنیم به کلمات علمای شیعه میبینیم در میان علما کسانی هستند که تصریح کردند که اولی الامر منحصر در معصومین نیستند. خب در این میان از کسانی که تصریح کردند به اینکه اولی الامر از معصومین نیستند می توانیم نام ببریم از مرحوم صاحب جواهر.
علمای شیعه متفقند که معصوم از اولی الامر غیر از معصوم است.
اولی الامر آیا منحصر در معصومین هستند یا خیر؟ بحث انحصاره. این که اولی الامر شامل معصومین می شود، احدی از علمای شیعه در این مسئله تردید نکرده. بنابراین اولی الامر بی تردید مصداق بارزش معصومین علیهم السلامند، تمام. این محل تردید نیست، محل اختلاف هم نیست بین علمای شیعه که بارزترین، اجلاترین، قویترین، آشکارترین مصداق اولی الامر عبارتند از ائمه معصومین علیهم السلام، امامانی که اداره امور جامعه در واقع حق آنان بود اگرچه از آنها سلب شده بود. خب سخن بر سر این است، آیا علاوه بر معصومین از دیدگاه علمای شیعه غیر معصومین مانند فقهای جامع و شرائط هم مشمول عنوان اولی الامر هستند یا خیر؟ سوال اینه. خیلی، در پاسخ به این سوال کلام حضرت آیت الله مکارم شیرازی شیخنا الاستاد حفظه الله را نقل کردیم که ایشان فرموده است مفسران شیعه اتفاق نظر دارند که اولی الامر منحصرند در امامان معصوم. عرض کردیم که این سخن اگر منظور ایشان از مفسران اختصاص به کسانی که تفسیر قرآن نوشته اند نداشته باشد، بلکه هر عالمی باشد که به تفسیر این آیه شریف پرداخته، آنگاه نمیتوان با این سخن موافقت کرد، زیرا در میان علمای شیعه که به تفسیر آیه 59 سوره نساء پرداخته اند ما علمایی را میتوانیم بیابیم که قائل شده اند به آن که اولی الامر شامل فقهای جامع و شرائط نیز می شود. منهم یکی از اون علمایی که قائل به این مطلب شده که اولی الامر شامل فقهای جامع و شرائط هم می شود، مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 15 صفحه 422، جلد 15 صفحه 422، ایشان در این آدرس وقتی که راجع به ادله ولایت فقیه صحبت میکند این تعبیر را به کار میبرد، میفرماید که قلت اطلاق ادلت حکومتهی خصوصا روایت النسب التي وردت عن صاحب الامر عليه السلام و روحی له الفدا يسيره من اولي الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم. عبارت واضحه، میفرماید که اطلاق دلائلی که دلالت میکند بر حکومت فقیه جامع الشرائط مانند مقبولی عمر ابن حنزله، خصوصا روایت نسب، روایتی که از امام زمان علیه السلام صادر شده است که حضرت می‌فرماید و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حديثنا یا احادیثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید روایاتی که در مورد حاکم بودن فقیه جامع الشرائط وارد شده، خصوصا این روایت صادر از امام زمان علیه السلام اطلاق داره. خب این اطلاق یسیره قرار میدهد و میگرداند فقیه جامع الشرائط را من اولی الامر، فقیه جامع الشرائط را در ردیف اولی الامر قرار می دهد، از اولی الامر او را قرار می دهد. الذین اوجب الله علینا طاعتهم، همون اولی الامری که خدا اطاعتشان را بر ما واجب کرده. اگر فقط می فرمود اولی الامر، ما می گفتیم شاید این کلمه را به معنای عام استعمال کرده، ولی از آنجا که اضافه کرده اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم، همان اولی الامری که خدا اطاعتشان را بر ما واجب کرده، دیگه شکی برای ما باقی نمیماند که منظور از این اولی الامر اشاره به آیه 59 سوره نساء است، چون فقط در این آیه است که خداوند اطاعت از اولی الامر را بر ما واجب کرده. بسیار خوب، پس با این ترتیب مرحوم صاحب جواهر معتقد است که فقیه جامع الشرائط نیز مصداق اولی الامر می باشد. خیلی
نکته که پیروز تمدید از فخر رازی شما گفت از این های استفاده می شه اولی الامر معصوم باشه چون خدا صورت مطلق اطاعت از اولی الامر واجب دانسته.
خب
اینجا نمیشه به معنی اشکال وارد کرد؟
ما فعلا در مقام بررسی اقوال هستیم، بخواییم ببینیم آیا در میان فقهای شیعه و علمای شیعه قول به عدم انحصار اولی الامر در معصومین هم وجود دارد یا نه. بعد که دیدیم این قول وجود دارد و طرفدارانی دارد، آنگاه میریم سراغ دلائل این دو قول، ببینیم که دلائل کدامی که از این دو قول قوی تر است. بسیار خوب، این یکی از فقها که مرحوم صاحب جواهر باشد. این عبارت صاحب جواهر را که قرائت کردیم در جلد 15 صفحه 422، یکی از فقهای بزرگ معاصر مرحوم آیت الله سید عبدالعلای سبزواری در کتاب مهذب الاحکام خودش در چند مورد این عبارت صاحب جواهر را از این آدرس نقل می کند و به آن استناد می کند. بنابراین ممکنه در وهله اول اینطور به نظر برسه که مرحوم آقای سبزواری وقتی این عبارت صاحب جواهر را میاره و به آن استناد میکند، پس آقای سبزواری هم با صاحب جواهر هم رأی است در این مطلب که اولی الامر منحصر در معصومین علیهم السلام نمی باشد. ولی این برداشت درستی نیست. چطور؟ چون وقتی مراجعه میکنیم به کتاب تفسیر مرحوم سبزواری، آیت الله سبزواری یک کتاب فقه داره که مهذب الاحکام در 30 جلد، یک کتاب تفسیر داره که 14 جلدش منتشر شده، ولی فرزندان ایشان میگن این تفسیر کامل است، اما آنچه که منتشر شده فعلا 14 جلده. در همین کتاب تفسیر خودش که اسمش مواهب الرحمن است، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، در کتاب مواهب الرحمن در ذیل همین آیه 59 سوره نساء ایشان تصریح کرده که این آیه دلالت بر عصمت اولی الامر می کند. خب وقتی دلالت بر عصمت بکند، پس بدون تردید شامل فقهای جامع و شرائط نمی شود. خیلی خوب. پس تا اینجا یک فقیه را پیدا کردیم که مرحوم آقای صاحب جواهر باشه. دومین فقیهی که این نظر را تقویت کرده، یعنی اولی الامر را شامل غیر معصومین هم دانسته، شامل فقهای جامع و شرائط هم دانسته، مرحوم آیت الله منتظری است. مرحوم آیت الله منتظری در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه، کتاب 4 جلدی معروف ایشان، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه، در جلد اول صفحه 438 و ما بعد یه چند صفحه بعدش هم ادامه داره، در جلد اول صفحه 438 ایشان تصریح کرده به این که اولی الامر در این آیه شریفه شامل فقهای جامع و شرائط هم می شود. فقیه دیگری که تصریح به این معنا کرده جناب آیت الله سید کاظم حائری است. آیت الله سید کاظم حائری که یکی از برجسته ترین شاگردان شهید صدر هست و یا می توانیم بگیم برجسته ترین شاگرد، نه یکی از برجسته ترین، که سال گذشته بود که ظاهراً یا 2 سال پیش بود که از مرجعیت هم انصراف دادند و گفتند که وضعیت جسمانی من طوری است که نمیتوانم مسئولیت‌های مرجعیت را ادامه بدم. چند سال ایشان مسئولیت مرجعیت را به عنوان یکی از مراجع تقلید بر عهده داشت، ولی پارسال یا 2 سال پیش از مرجعیت انصراف داد. جناب آیت الله حائری که ما افتخار شاگردی این بزرگوار را هم داشتیم، در کتاب اساس الحکومت الاسلامیه، اساس الحکومت الاسلامیه که به فارسی هم ترجمه شده، در صفحه 243 و ما بعد، 243 و ما بعد، تصریح به این معنا کرده که اولی الامر منحصر در ائمه معصومین علیه السلام نیست. خیلی خوب، پس تا اینجا ما دیدیم که نظریه غالب در میان علمای شیعه انحصار اول الامر در معصومین است. در نقطه مقابل نظریه غالب یک نظر دیگری هم وجود دارد مبنی بر شمول اول الامر نسبت به فقهای جامع و شرایط. خیلی خوب، اما ببینیم که اون کسانی که قائل به انحصار اول الامر در معصومین علیهم السلام شده اند چه دلیلی اقامه کردند، و نقطه مقابل اون کسانی که قائل به عدم انحصار هستند چه دلیلی اقامه کردند. در مورد دلیل طرفداران انحصار در ضمن مباحث گذشته ما اشاره کردیم، اون دلیل عبارت بود از اطلاق اطیعوا بدون مقید شدنش به قیدی در مورد لزوم پیروی از اولی الامر. آیه شریفه که می‌فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم لم تقید هذه الآیه وجوب اطاعت اولی الامر به قید. این آیه شریفه وجوب اطاعت از اولی الامر را به هیچ قیدی مقید نکرده. خیلی خوب، وقتی که وجوب اطاعت از اولی الامر به هیچ قیدی مقید نشده باشد، یعنی اطاعت از اولی الامر مطلقا واجب است. از طرف دیگر اگر اولی الامر عمدن و یا خطئاً از موازین شرعی تخلف بکنند، اطاعت از آنان نباید مطلقاً واجب باشد. چرا؟ زیرا وجوب اطاعت مطلق از اولی الامر در مواردی که عمدن تخلف میکنند و یا خطئاً تخلف میکنند ما را به خلاف رضایت شارع میرساند. پس معقول نیست که خداوند بیاید بگوید از این اولی الامری که حداقل احتمالی که در مورد آنها جریان داره احتمال خطاست مطلقاً اطاعت بکنید در همه موارد بلا استثناء، زیرا در اون مواردی که خطا کرده اند اطاعت از اولی الامر باعث نقض غرض شارع مقدس می شود. هیچ وقت شخص حکیم غرض خودش را نقض نمی کند. غرض شارع این است که انسان ها دچار خلاف شرع نشن. چرا؟ زیرا شریعت مصالح واقعی آنان را تأمین می کند. خب در این راستا اگر خداوند بیاد بگه از اولی الامر اطاعت بکنید، اولی الامری که حداقل ممکن است خطئاً دچار تخلف از موازین شرعی بشن، و بفرماید در اون مواردی هم که خطا می کنند و شما نمی دانید چه مواردی است، باز هم اطاعت از اولی الامر واجبه، این معناش این است که خداوند دارد وجوب اطاعت از دستورهای خلاف شرع را صادر میکنند. خب این میشود نقض غرض خداوند. هیچ وقت شخص حکیم غرض خود را نقض نمیکند. بسیار خوب، پس دلیلی که برای اثبات عصمت اولی الامر ذکر شده این دلیله که دیدیم فخر رازی هم متوجه این معنا شده بود و در استنتاج اشتباه کرده بود که این اولی الامر معصوم لابد اجماع امت است، همه امت بالاتفاق وقتی که تصمیم بر رأی بگیرن اون میشود مصداق اول الامر. خب این کاملا اشتباه بود به همون بیانی که دیروز عرض کردیم. خب این دیدگاه کسانی که اول الامر را منحصر میدانند در معصومین علیهم السلام. این طرفداران این دیدگاه علاوه بر چنین استدلالی به روایات هم استدلال میکنن، میگن ما روایات متعددی داریم که اون روایات تصریح کرده که اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام هستند. من یک نمونه را که سند معتبری هم دارد نقل میکنم. عن الحسین ابن ابی العلاء، عن الحسین ابن ابی العلاء قال ذکرت لأبی عبد الله علیه السلام قولنا فی الاوصیاء ان طاعتهم مفترده. من به امام صادق علیه السلام نظر خودمان را در مورد اوصیاء پیامبر گفتم و گفتم که ما اطاعت از اوصیاء پیامبر را واجب می دانیم. حضرت فرمود نعم، بله همین طور است، اطاعت از اوصیاء پیامبر واجب است. هم الذین قال الله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینها همون کسانی هستند. هم الذین، هم را اول آورده که دلالت بر انحصار بکنند. اینها همون کسانی هستند که خداوند در حقشان فرموده است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و اضافه می‌فرماید امام صادق و هم الذین قال الله عز وجل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. همین اولی الامرند، همین اوصیاء پیامبرند که خداوند در مورد آنان گفته است ولی شما خداست و رسول خدا والذین آمنوا. الذین آمنوا در اینجا اطلاق نداره که شامل تمام مؤمنان بشه، بلکه فقط اولی الامر را که همان اوصیاء پیامبر باشند شامل می شود. این روایت در کتاب کافی آمده، جلد 1 صفحه 187. خیلی خوب، پس به این ترتیب کسانی که قائل به انحصار هستند که اغلب قاطع علمای شیعه را تشکیل می دهند میگن آقا دلیل ما برای انحصار یکی ظاهر خدای شریف است که اطلاق اطیعوا دلالت میکند بر اینکه اولی الامر باید معصوم باشند و الا اگر معصوم نباشند نقض غرض لازم خواهد آمد. و دلیل دوم ما روایات صحیحه است که در این زمینه وارد شده. خیلی خوب، اما در نقطه مقابل کسانی که قائل به عدم انحصار هستند اونها چگونه استدلال میکنند؟ اونها در مورد روایات یه جواب نسبتاً واضحی دارن. جواب اینه، میگن آه روایات اگر از ائمه و اوصیاء پیامبر علیهم السلام به عنوان تنها مصداق اولی الامر نام برده چیز عجیبی نیست و الزاماً دلالت بر انحصار نمی کند، بلکه می تواند این بیان مذکور در روایات از قبیل ذکر آشکارترین مصداق باشد. اجل المصادیق لأولی الامر، اوضح المصادیق، اعلى المصادیق لأولی الامر ائمه علیهم السلام. از این قبیل تعبیرات ما در روایات زیاد داریم. که عالی ترین مصداق، برترین مصداق ذکر میشه. بسیار خوب. پس این روایاتی که شما میارید که دلالت میکنه بر اینکه اولی الامر همان اوصیاء پیامبر هستند، میتواند از قبیل ذکر ابرز المصادیق، اجل المصادیق، اعلی المصادیق باشد. الزاماً دلالت بر انحصار به معنای دقیق کلمه نمیکند. این در مورد روایات. و اما در مورد آیه شریفه، در مورد آیه شریفه دو تا جواب دادن. جواب اول این است که شما که طرفدار انحصار هستید میگید که این آیه قیدی نداره، نگفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر مثلا فیما طابق الحق. از این عدم ذکر قید استفاده چی میکنید؟ استفاده اطلاق وجوب اطاعت، و میگید اطلاق وجوب اطاعت دلالت میکند بر عصمت، زیرا در غیر این صورت نقض غرض لازم میاد. خب جواب این استدلال آن است که درست است که در اینجا قیدی ذکر نشده، ولی تقید وجوب اطاعت از اولی الامر به حالتی که اطاعت اونها موافق با موازین شرعی باشه، تقید وجوب اطاعت به حالتی که اطاعت اونها موافق با موازین شرعی باشه، این واضح است، نیازی به ذکر قید ندارد. نیازی ندارد که ما با تخصیص اطاعت را، اطاعت از اولی الامر را تخصیص بدهیم به حالتی که موافق با موازین شریعت است. نه، تخصصا چنین اطاعتی مقید است به این که در چارچوب موازین شریعت باشد. ببینید اینطور استدلال میکنن طرفداران این دیدگاه دوم، میگن که وقتی مثلا یک شخصی میاد و در غیاب خودش فردی را به عنوان جانشین خودش تعیین میکنه، معنای این جانشینی چیه؟ معنای این جانشینی اینه که در چارچوب موازینی که من در آن چارچوب امر و نهی میکردم، این آقا هم بعد از من در همون چارچوب امر و نهی میتواند بکند. وقتی که در یک حکومتی میان یک فردی را به عنوان رهبر میگزینند، یک فردی را به عنوان رئیس جمهور، یک فردی را به عنوان رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضاییه، نمیدانم وزیر و همینطور مقامات دیگر، معلومه که هر کدام از این مقامات در چارچوب قوانین حق امر و نهی داره. این ناگفته پیداست. چرا؟ چون در غیر این صورت نقض غرض لازم میاد. کسانی که میان یه حکومتی رو تأسیس میکنن، یک مجموعه قوانینی را وضع میکنن، یعنی این قوانین برای ما احترام داره، حالا بیان بگن آقا از فلانی اطاعت بکنید ولو خلاف این قوانین باشه، نقض غرضه. این دیگه گفتن لازم نداره. یعنی چی؟ یعنی عرفاً چنین تقیدی فهمیده می شود، نیازی به ذکر قید ندارد. وقتی خداوند می فرماید اطیع الله، پشت سرش میگه اطیع الرسول و اولی الامر، سوال آیا اطاعت از رسول در خارج از چارچوب اطاعت از اوامر الهی معنا داره؟ قطعا نه. خب به همان بیان اطاعت از اولی الامر هم در خارج از چارچوب اوامر الهی و اوامر پیامبر الهی معنا نداره.
ما در مورد پیامبر و علم مسئول علیه السلام از جای دیگه میدونیم که خدا قسمت اینها رو تضمین کرده، تایید کرده، بیان کرده برای ما، بذات این طرف دستور داده به اطاعت مطلق.
خب
اگر ما اینو سرایت بدیم به فقها، اطاعت مطلقش اینجا هست، قائل داره به این بعد از فقها جزئی علوم هست.
کسی نمیگه اطاعت از فقها مطلقه. ببینید سخن این نیست.
آیه رو میگم شامل میشه دیگه اون اطاعت مطلق هست دیگه.
نه دیگه آقای من، اصلا تمام حرف اینجاست. طرفداران این دیدگاه دوم که اول الامر را شامل فقهای جامع و شرائط هم میدانن، میگن اطاعت از فقهای جامع و شرائط مطلق نیست، بلکه در چارچوب موازین شریعت است. بعد در پاسخ به این سوال که اگر اطاعت از فقها را شما مطلق نمیدانید، خب چطور پس در آیه به صورت مطلق اطاعت را واجب دانسته؟ اونها همینجا رو جواب میدن، میگن آقا اطیعوی مذکور در این آیه 59 سوره نساء ظاهرش مطلقه، ولی تأمل که بکنید مقیده. یعنی خدا فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و هنا قرینتون متویتون غیر مذکورتن فی الکلام، که اون قرینه تقید هذه الاطاعه، هذه الطاعه، اون قرینه این طاعت را مقید میکند، مقید میکند به چارچوب موازین شریعت. میگیم اون قرینه چطور فهمیده میشه؟ میگن اون قرینه بر اساس مناسبت حکم موضوع فهمیده میشه. وقتی خدا، و این مثالی که داشتم الان بیان میکردم راجع به همین بود دیگه، میگم وقتی در یه حکومتی میان میگن آقای الف رئیس جمهور، آقای ب رئیس قوه قضاییه، آقای جیم وزیر، آقای دال مدیر کل، و این حکومت قانون داره، معناش اینه که آیا اطاعت از این مقامات حتی در خارج از چارچوب قانون هم واجبه؟ میگیم نه. آیا لازم همچین قیدی را بیاورند بگن ایها الناس بدانید اطاعت از این مقامات فقط در چارچوب قانونه؟ نه، این قیدم لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون واضحه. چون اگر این قید را بیان، اگر این قید را رعایت نکنیم، اگر این قید را رعایت نکنیم نقض غرض لازم میاد. خیلی خوب، پس طرفداران این دیدگاه دوم میان میگن ببینید خدا چی فرموده در این آیه شریفه، فرموده اطیعوا الله، بعد گفته اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، برای اطاعت از رسول و اولی الامر قید نیاورده، درسته؟ بله نیاورده. خب آیا معناش این است که اطاعت از اولی الامر مطلق است حتی در اون مواردی که خلاف موازین شریعت باشد؟ اینها میگن نه، قطعا مراد این نیست. میگیم خب پس چرا با وجود این که مراد این نیست قیدی در کلام آورده نشده؟ میگن به دلیل آن که قید، وجود قید واضحه، نیاز به بیان نداره. عرف میفهمه که وقتی در یک چارچوبی به نام مجموعه احکام شریعت و یا در یک چارچوبی در غیر شریعت به نام قوانین شما اطاعت از کسی را واجب دانستید بدون آن که نیازی به ذکر قید داشته باشه، معناش اینه که اطاعت از این مقامات با رعایت آن چارچوب واجبه، یعنی مقید هست دیگه، نیازی به ذکر قید نداره. مفهوم دارم چی میگم؟
بله بله، گیر هست اینجا.
خیلی خوب، من دارم دلیل اینا رو ذکر میکنم. ما داریم دلیل طرفداران این دیدگاه را بیان میکنیم. پس طرفداران این دیدگاه دلیل اولشان اینه، میگن آقا وجوب اطاعت از اولی الامر مطلق است؟ نه مطلق نیست، مقید است. مقید به چی؟ به رعایت موازین شرع. چرا این تقید در ظاهر عبارت آیه شریفه نیامده؟ اونها جواب میدن، میگن زیرا تقید به موازین شرع تخصصا معلوم است، نیاز به تخصیص نداره، نیاز به تخصیص نداره، مناسبت حکم و موضوع و فهم عرفی به وضوح این مطلب را میفهمد. ببین تمام اون مثالی که زدن تو ذهنتان مرور بکنید، این آقا رهبر این جامعه است، این آقا مسئول این استان است. حالا برای مدتی میخواد بره سفر، میگه در غیاب من آقای الف مسئول این استان است، از او اطاعت کنی. معناش چیه؟ معناش اینه که ولو خلاف قانون دستور بده قطعاً نه. آیا لازمه این آقا تصریح بکنه که این فردی که من جایگزین میکنم فقط در چارچوب موازین شرع دستوراتش را بپذیرید؟ باز هم نه، زیرا این تقید تخصصا معلومه. خب دلیل دومی هم داره، چون وقت من تمام شده، انشالله در روز شنبه اون دلیل را خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.